أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
در دو جلسه گذشته که البته خب یک جا برگزار شده به دنبال هم، کلیاتی درباره بحث مطرح شد، محضر سروران معظم و فضلای گرامی، و انشاءالله این جلسه ادامه بحث رو محضر بزرگواران داشته باشیم. عرض کنم که جلسه گذشته محضرتون عرض کردیم که به حول قوه الهی بنابراین هست که به عنوان بحث آغازین و نخستین بحث ما بحث عرض مجازی رو و رمز عرض رو مطرح بکنیم، و البته طبیعتاً خب میشود این بحث رو به شکل کلی پیش برد، یعنی به شکل کلی بگیم از رمز چه احکامی دارد، چه ویژگی‌هایی دارد. میشد هم خب این مقدار مصداقی‌تر و موردی و بحث کرد به جهات مختلف، به ویژه به خاطر اون که بیت کوین بیش از 50% از بازار رمز ارزها رو در اختیار داره، و اینطور که باز کارشناسان میگن الان بیش از 1600 نوع پول دیجیتال در دنیا وجود داره، اما در عین حال بیت کوین به نوعی به معیار و پشتوانه سایر رمز ارزها تبدیل شده، لذا ما عمدتاً ابحاث خودمون رو با تمرکز بر بیت کوین پیش میبریم، گرچه بسیاری از ابحاث عمومیت دارن و شامل همه رمز ارزها میشن. برخی از تفاوت‌هایی که احیاناً میان رمز ارزهای مختلف گفته میشود، اینها نکات فنیه که میگن آقا خب مثلا فرض کن این رمز ارز با اون رمز ارز فرق دارد، اینا چه نکات فنیه، منظور برای اهل فن چگونه رمزگذاری میشود و ویژگی ها و مثلا در هر ثانیه چقدر میشه تراکنش انجام بده، اینا خیلی بحث فقهی ما ربطی ندارد. مثلا این در هفت، مثلا در هر ثانیه 7 تا تراکنش انجام میشه، اون یکی نه مثلا 10 تا میشه انجام داد، این بحث فقهی ما ربطی نداره. لذا شما اگر به کارشناس مراجعه کنید میگه نه آقا اینطور نیست، رمز ارزها با هم فرق میکنن، راستم میگه فرق میکنن، اما یه قدر متیقنی که ما برای بحث فقهیمون لازم داریم نه تقریبا یکسان هستن. یه نکته دیگه که من باید تذکران عرض بکنم، چون جلسه قبل بحث موضوع و موضوع شناسی و تقسیم بندی موضوعات رو عرض کردیم که اون بحث فوق العاده بحث مهمی بود، عرضم خدمتتون که یه نکته عرض کنم با دمت این بحث، یعنی رمز ارز و بیت کوین و چیزهای از این قبیل، می توان ادعا کرد که اساساً ذات موضوع مورد بررسی ما تا حدودی دچار تطور و تغییر تدریجیه و یه چیزیست در حال سیرورت. ما الان بر اساس داده‌های کنونی باید بحث بکنیم، چاره‌ای هم نداریم، بر اساس داده‌های کنونی بحث می‌کنیم. این که مثلا فرض کنید سال آینده، 2 سال آینده، 5 سال آینده، نمی‌دونم بیت کوین شرایط جدیدی پیدا کرد یا رمز ارزها وارد شرایط جدیدی شدن، او بحث متناسب با خودشون می‌طلبه. کسی نباید انتظار داشته باشه که الان اینجا یک بحث مثلا ابدی مطرح بشه، نه، کلیت بحث مطرح میشه، خب تطبیق بر امور مختلف میشه. فعلا این بحث با تطبیق بر بیت کوین محضر مبارک شما که عرض می شود و توضیح داده می شود. خب یک بحث خیلی مهمی که ما اینجا داریم این هست که اساسا رمز ارزی مثل بیت کوین این چیه، ماهیتا این چی هستش، ما از چی داریم سخن میگیم، آیا این پول، آیا کالاست، آیا کالای مادیه، آیا یک حالت حق معنوی داره، کالای معنویه، این به هر حال ببینیم که این چیه، تا اگر این روشن بشود ببینیم که چه آثاری برش مترتب میشه به لحاظ فقهی، ما چطور باید بحث خودمون رو پیش ببریم و مطرح بکنیم. ما اولا بنا رو می‌ذاریم برای اینکه حالا فرض کنید که این بیت کوین پول باشه یا این رمز ارزها اینا پول باشن. حالا میدونید که انواع و اقسام دارن دیگه، اینها پول باشن. اگر اینا پول باشن ما حالا چه ویژگی دارن؟ یک بحثی که مطرح است این است که آیا در باب پول ما مثلا حقیقت شرعیه داریم یا حقیقت متشرعیه داریم که ما بخواهیم اون رو پیگیری بکنیم و بعد به عنوان یکی از حقایق شرعیه در نصوصمون، در متون دینیمون، در ادله لفظیه اونجا ببینیم که چه حدود و ثغوری برای ذکر شده است؟ آیا اینطوره؟ یا نه این مسئله پول بفرمایید که یکی از محضر مبارکتون که امور عرفیه عقلایی است، شریعت هم اینجا ورودی ندارد برای اینکه بخواهد مثلا تعریف خاصی از پول ارائه بکند یا بفرمایید که حدود و ثغور خاصی براش در نظر بگیر. اینجا خب دیدگاه ها مختلف است. اینی که اگر فقیهی تعریفی از پول ارائه کرده باشد، حالا بعضی ها مثلا جدیدی ها از این کارها کردن، این رفقا دال بر این نگیرند که یعنی شریعت اینجا نظر خاصی دارد. نه، فقیه خواسته موضوع بحثش منقح بشه، حالا آمده از تعریفی از موضوع هم ارائه کرده، فرضون بحث پول بوده خواسته تعریفی از پول هم ارائه کرده، ما این رو لزوما نظر شریعت نمیدانیم. برخی خیلی بجد معتقد هستند که ما چیزی به نام پول اسلامی داریم و این در اسلام یک تعریف خاصی از پول وجود دارد و بر اساس اون هم با باید بحث خودمون پیش ببریم. خدا رحمت کند مرحوم آقای حائری شیرازی، نماینده بله ولی فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز در گذشته و خب سالهای اخیر که در قم بودن و تا از دنیا رفتن، ایشون خب خیلی به جد معتقد بودن به پول طلا، به پول طلا و اینکه پولی که پول حقیقی هست و پول درسته پول طلاست، که طلا این پول باشه. و پافشاریدشون روی میگن این پول اسلامی هم همینه، پول اسلامی هم همین هستش. خب البته حالا این دیدگاهی بود که ایشون الان بعضی هم به جد پیگیری دارن میکنن این اندیشه رو و تبلیغ میکنن برای پول طلا و چیزهای از این قبیل و میگن جلوگیری از این بحث خلق پولی که بانک ها انجام میدن و جلوگیری از این نظام ربوی در بانک ها و خیلی از امور دیگه، این نوسانات عجیب و غریبی که وجود دارد، مسائل این چنینی، جلوگیری از همه اینها از این راه تحقق پیدا میکند که ما دوباره برگردیم به پول طلا، یعنی سکه طلا ضرب بشود و دین در اختیار مردم قرار بگیره. ارسان خانتون که حالا ما در کشورمون خیلی سابقه خوبی از سکه طلا نداریم، ولی خب حالا مثلا به عنوان پول ضرب بشه به مقادیر کمی کوچیکی، حالا یه جوری حالا ضرب بشه یا مقادیر کمترش مثلا نقره باشد یا حالا یه فلز دیگری، بالاخره یه چیزی که خودش دارای قیمت و ارزشی باشد، خودش دارای ارزشی باشد، به ذات ارزشی داشته باشه، این مثلا به عنوان پول رایج قرار بگیرد و در اختیار باشد. در این که آیا ما اگر پول رو به چنین چیزی تبدیل بکنیم، مثلا در کشورمون بیایم از پول طلا استفاده کنیم، پول درهم و دینار، اون پولایی که سابقه بوده، مثلا دینار پول طلا، مثلا درهم پول نقره و چیزهای از این قبیل مثلا ما داشته باشیم، پول سیاه مثلا باشد که حالا یه فلز کم ارزشتر و کم قیمتتری از طلا و نقره باشد، آیا این میتواند که این مشکلات نظام بانکی ما رو حل بکنه، بحث خلق پول رو حل بکنه، تورم رو حل بکنه؟ بفرمایید که این نوسانات عجیب و غریبی که در پول رخ میدهد که واقعا این چیز خیلی وحشتزایی هستش که در عرض چند ماه یک دفعه کسی که دارایی داشته مثلا پسندازی کرده بوده، تمام زور خودش رو 10 میلیون پول جور کرده گذاشته بانک که مثلا بعد با این می‌خواد یه وسیله‌ای بخره، در عرض چند ماه یک دفعه این 10 میلیونش قدرت خریدش شده 2 میلیون، شده 3 میلیون. خب این اصلا این خیلی وحشتناکه. عرض می‌کنم که خب ما اون رو تبدیل کنیم به این طلا تا این مشکلات برطرف بشه. در اینکه این پول طلا چنین ویژگی‌هایی دارد و چنین قدرتی دارد، بنده نفیاً یا اثباتاً صحبتی نمی‌کنم. اصلا این بعد اهلش نظر بدن که آیا چنین اتفاقی می‌افتد یا نه. روی کاغذ به نظر میاد که اینطور باشد، اما آیا واقعاً میشه عملیاتیش کرد؟ میشه پول طلا درست کرد؟ پول نقره درست کرد؟ باز باید اونایی که اهل فنن نظر بدن، بنده هیچ اظهار نظر عرض کنم نفیان یا اثباتن ندارم. اون چی که بنده برام مهمه این است که ما بگوییم یه پولی داریم به نام پول اسلامی و اون پول اسلامی عبارت است از پول طلا، اینجا محل تأمله. هیچ یک از فقهای ما میام چی حرفی نمیزنن که ما بگوییم که ما پول اصلا به اون حقیقت شرعیه یا حداقل حقیقت متشرعیه، ما بگیم یه چیزی داریم به نام پول اسلامی، یعنی حدود و ثغوری برای پول در نصوص ما مشخص شده. اگر احیانا از درهم و دینار سخن گفته شده یا به خاطر طلا و نقره بودنشون بوده، دینار طلا درهم نقره، به خاطر این سخن گفته شده مثلا، یا در بعضی از ادله لفظی این استفاده میشه که مراد همون طلا و نقره است در حقیقت که حالا این ضرب سکه شده، یا عرض کنم خدمتتون که از آن جهت که اینا پول رایج در اون زمان بودن، مثلا دیه، مثلا برخی از کفارات، امور دیگه، چیزهای دیگر احیانا در لسان ادله ما از درهم و دینار استفاده شده، ما دلیلی نداریم که یعنی این که در ادله ما گفته شده است مثلا اینقدر دینار، اینقدر درهم، چیزهای از این قبیل، اینا فرض بفرمایید که بفرمایید جهت خاصی مد نظر بوده، نه خیر، این پول رایج اون زمان بوده. عموم فقها هم نظر مبارکشون همین هستش و اینطور میفرمایند که ما در سابقا یه وقتی تو همین بحثای مربوط به رمز ارز و چیزهای از این قبیل و اینها ما محضر مبارک برخی از آیان مراجع هم میرسیدیم، بحثای رو مطرح میکردیم که حالا این مقداری ذهنمون روشن‌تر بشه تو ابحاث عرشان فراتون که. و خب بحث است که بحث نوعی بود و الان هم هنوز هم نوعی از اون کهنه نشده، میرفتیم خب باید برای آقا توضیح میدادیم، بیان میکردیم، خب محبت هم داشتن، لطف داشتن، حالا آیان بزرگانی که ما سالها محضرشون تتلمس کردیم، بالاخره محبت داشتن، وقت ما میدادن، سر دل میرفتیم، مینشستیم، گفتگو میکردیم و این بحث رو مطرح میکردیم و گاهی اوقات همین هم مطرح میکردیم. گفتم آقا پول چیه؟ گفتن برید ببینید مردم میگن پول چیه. من راحتی، من میسه راحت، آقا پول چیه؟ آقا برید ببینید مردم میگن پول چیه. هر چی مردم میگن. ببینید میدانم تو بحث اقتصادی مثلا ما میگیم آقا ما یه مانی داریم، یه کارنسی داریم، در زبان انگلیسی هم مانی به عنوان پول به کار میره، هم کارنسی به عنوان پول به کار میره، هر کدام بفرمایید که کاربرد خاص خودشونو دارن، بار معنایی اقتصادی خاص خودشون در علم اقتصاد دارن، اینو متوجه هستم، لکن اونی که هست این است که ما ببینیم عرفاً، حالا گذشته از اون بحث‌های تخصصی و کارشناسی اقتصادی، توی کوچه و بازار به چی میگن پول؟ اونی که بگن پول، ما همون رو بهش میگیم پول و در مورد همون بحث میکنیم. از محضرتون که بعد باید ببینیم که آیا بیت کوین یا چیزهای از این قبیل اینها بفرمایید که پول هستن یا نه. خب پس ما اول ببینیم که عرفاً به چی میگن پول تا بعد بفهمیم که این محضر مبارکتون که بیت کوین هم پول حساب میشود یا نمیشود. برای پول در حقیقت سه مؤلفه اساسی رو میگن، اینا جزء اجزاء رئیسه در پول هستن. ما اگر بخوایم یه چیزی بنام پول بنامیم، عرضم خواهدتون که بعد یکی از آقایان میگفتش که یکی از بزرگان کتابی نوشته بود به زبان عربی در 7 جلد و در تمام این کتاب هیچ کلمه غیر عربی به کار نبرده بود به جز کلمه پول که چند بار به کار برد و گفت من معادل مناسبی براش پیدا نکردم. الفول ملفول و ما ادراک ملفول، و اینجا بحثیدم به پول مطرح کردم. خیلی خوب برتر این پول ببینیم که ملفول ماهیتش چی هستش. سه تا ویژگی رو عمدتاً مطرح میکنن به عنوان اجزاء رئیسه و مؤلفه های اساسی در پول. یک، وسیله مبادله. دو، واحد شمارش. سه، وسیله ذخیره ارزش. پس وسیله مبادله، دو، واحد شمارش که میشه باش شمار، سه، بفرمایید که وسیله ذخیره ارزش. خب اینا در واقع هم مؤلفه های اساسی پول هستن، هم کارکرد های پول هستن. اولا وقتی ما پول تولید میکنیم در واقع یه استانداردی برای ارزش گذاری تعیین میکنیم. ما بدون وجود پول نمیتونیم تفاوت اشیاء مختلف رو گاهی وقت متوجه بشید. تفاوت ارزش و قیمتشون گاهی وقت اصلا قابل قیاس نیستن با هم دیگه، قابل قیاس نیستن. فرض بفرمایید که گاهی وقت شما مثلا فرض بفرمایید یه مزرعه رو توی روستا میخواهید با یه ابزار الکترونیکی که شما تو شهر از استفاده می‌کنید مقایسه کنید، بگید این ارزشش بالاتر یا این ارزشش بالاتر، نمیشه، گاهی وقت سخت میشه. خب یه مزرعه داره خیلی ارزشمنده، خیلی بالاست، از اون این دستگاه الکترونیکی هم که شما استفاده می‌کنید اینم خیلی ارزشش بالاست، اینم بالاخره خیلی مثلا مثلا یه ابر کامپیوتر، حالا ابر کامپیوتر بالاخره یه ابزار کامپیوتری خیلی قوی است. چجوری رو با هم مقایسه کنید؟ یه مزرعه توی روستا او ارزشش بالاتره یا این مثلا فرض کنید که دستگاه الکترونیکی که شما دارید ارزشش بالاتر هستش. وقتی هر دو اینها رو آمد ارزششون رو به زبان پول ترجمه کردی، میگید خب اون مزرعه اینقدر ارزش داره به لحاظ پولی، مثلا اینقدر میارزه، این ابزار الکترونیکی هم اینقدر میارزه، حالا پس میفهمیم کدام گرانتره کدام ارزانتره، چون ارزش گذاری معنوی که مد نظر نیست که عند الله مثلا ان اکرمکم عند الله اتقاکم، ارزش گذاری معنوی که نمیخوایم بکنیم، ارزش گذاری مادی میخوایم بکنیم، اینجا میخواد اینو هم دیگه بسنجیم. خب پس یکی این هستش، ما با پول میتونیم یه استاندارد درست کنیم برای ارزش گذاری و هم کالاها و هم خدمات رو در واقعیت زندگی بشر ما باهاش بتونیم که ارزششون مشخص بکنیم. نکته دیگر این هست که خب ما اگر پول نداشته باشیم معاملاتمون باید چی باشه؟ پایا پای باشه، یعنی جنس بدیم جنس بگیر. بنده مثلا فرض کنم یا من دو تا گوسفند دارم میدم، شما یه دونه گاو مثلا به من بده، مثلا فرض کنم من قیمت چیزی ندارم که گاو، شما دارین که ولی معامله چه جوری در سفری نشه وقتی مثلا فرض کنم که سه تا گوسفند، چهار تا گوسفند، پنج تا گوسفند میدم، چند تاش با یه گاو برابر میکنه، پنج تا گوسفند میدم یه گاو میگیرم، یه چیزهای از این قبیل. بعد افراد احیانا اون کالا رو لازم ندارن، مثلا یا من این کالا رو نمیخوام، میگه خب من ولی کالای تو رو لازم دارم، نمیتونم با هم معامله کنم، باز خب این مشکل ایجاد میکنه. یعنی معامله پایاپای و اینکه بخواد که جنس بدهد و جنس بگیره که در زمانهای قدیم احیانا میگن اینطور بوده، این خب خیلی کار رو سخت میکنه و مبادلات و معاوضات و اینها رو، معاملات رو خیلی محدود میکنه. شما دائما باید بگردید دنبال یه کسی که به این کالای شما نیاز داشته باشه، ها؟ و کالای شما رو بخواد، میگه آقا من یه موتوری دارم اینو باید میدم، در عوض شما یک سال این خونت رو من اجاره بده، مثلا عرض میکنم یا سه ماه شیش ماه من اجاره بده، خیلی خوب. میگه آقا من موتور لازم دارم، موتور میخوام شما کنم، شما باید بیکاره بگردید اون باید صاحب خونه ای که موتور لازم داشته باشه، شما موتور تو بهش بدی، اونم در عوض خونه‌اش به شما اجاره. پس این هم برای کار رو سخت میکنه. اگر پول باشه، پول میاد چیکار میکنه؟ به عنوان یک واسطه مبادله، مبادلات، معاملات و داد و ستدها رو چه در بخش کالاها چه در بخش خدمات، این رو خیلی آسان میکنه و ما میتونیم با پول این کار رو انجام بدیم. نکته دیگری که در پول وجود دارد این هست که ما از پول میتونیم به عنوان بفرمایید که چی بگیم، انبار ذخیره ارزش استفاده کنید. ارزش ها رو شما میخواید در یه جایی جمع بکنید، پول این کار رو برای شما میکنه، ارزش های مادی رو برای شما جمع میکنه در یه جا.
مثل اینکه مثلا یه موقع شما وسیله رو نیاز نداری، میخوای فعلا این اعتبار رو، این ارزش رو نگه داری، بعدا خرج کنی مثلا.
خدا خیرتون بده. بله متاسفانه شما باز از صحبت ها بکنید، خیلی فرصتی با امیده من نفس بکشید.
حواله یا چیز دیگه
هم
باز پول حساب میشن.
حالا ما عنوان پول رو میدیم، بعد شما میگه جایگزینش مثلا اون حواله هم میتونه باشه، چی هم میتونه، در اون کارکرد پول رو پیدا میکنید دیگه. اما عنوان عرفی پول اینها هستش. اهل محضر مبارکتون که خب مردم پسندازی دارن، میخوان ببینن که این پسندازشون چقدر هست، مشخص باشه، بتونن انبار کنن، ذخیره کنن ارزش لازم رو. طرف میگه من سالیان سال کار کردم، زحمت کشیدم، مثلا یه هر کم خوردم، پول جمع کردم و اصلا فقط اون که تو یه این سرمایه بشه برای آینده من. خب این چجوری ذخیره بکنه؟ یکی از بهترین راه ها برای ذخیره این بفرمایید که این هست که ما از پول استفاده کنیم. این سطح ویژگی هاییست که خیلی جدی هست و اساسی هست. البته کارکردها و ابزار دیگری هم براش مطرح شده است. مثلا فرض بفرمایید که الان دنیای امروز احیانا از پول به عنوان یه ابزار بفرمایید که سودخواهی استفاده میشه، یعنی خیلی ها اصلا پول رو نمیدن تا یه کالایی دریافت کنن یا یه خدماتی دریافت کنن، بلکه از پول استفاده میکنن برای درآمدزایی. یعنی یه اصطلاحی که میگن پول میاره، این انگلیسی هم اگه اشتباه نکنم میگن money makes money، اصلا خاطر که پول میسازه، money makes money، اصلا پول میسازه، یعنی پول می... تو فارسی میگه پول میاد. حالا من افراد یعنی واقعا نیاز ندارد، این نیست که نیاز داشته باشه، نه، از پول داره استفاده میکنه برای اینکه سودی به دست بیاره و مثلا این پول رو سرمایه گذاری کند برای به دست آوردن یک سودهای چیزهای از این قبیل. خب این با پول خیلی آسان انجام میشه، با وسایل دیگه میدونی راحتی انجام نمیشه. سرمایه گذاری با پول خیلی از منظرتون که مناسب است. الان که خب بحث حکومت ها و دولت ها خیلی جدی تر شده است، از مثلا این که و این بحث های برای حکومت هایی که میخوان مردم رو بدون کنترل بکنن یا لااقل بخش پولی توسط حکومت ها به جد کنترل بشود، در اینجاها باز پول به عنوان یک ابزار مدیریت بخش مالی مردم، بخش مالی توسط حکومت ها، این کاربرد دارد و به کار میاد و طبیعتاً از این میشه استفاده کرد. اینا برخ از کارکردهای رایج پول بود، عرضم خدمتتون که حالا من عرض کردم، ولی عمده مطلب همین هست. طبق تعریف معروف، حالا الان تعریف که بانک مرکزی اروپا ارائه کرده یا جای دیگه ارائه کردن، عمدتاً همین هست که پول رو به عنوان واسطه مبادلات، ابزار ذخیره ارزش و واحدی برای سنجش ارزش، عرض محضرتون که یونیت آف اکانت، عرض محضرتون که در نظر میگیرن و واسطه مبادلات که مینز آف ترید و اینها در نظر میگیرن. این سطح ویژگی از واسطه مبادلات، ابزار ذخیره ارزش و واحدی برای سنجش ارزش. البته در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یک موردم به این اضافه شده است که به عنوان پول به عنوان معیاری برای پرداختهای تأخیری هم مطرح شده است و گفتن که این به هر حال این هم یک وظیفه دیگری است که پول دارند، که پول معیار پرداخت‌های تأخیری در معاملات بلند مدت مثل استقراض، اعطای وام، اینها ما از واحدهای پولی میتونیم استفاده بکنیم. یه شخصی فرض کنید از یه بانکی، از یه مؤسسه مالی وام میگیره، باید مقدار بازپرداختش در آینده مشخص باشه و تعیین بشه. خیلی خوب، نه عمدتاً اینها هستش. حالا که ما اینا رو فهمیدیم، واسطه مبادلات، ابزار ذخیره ارزش و واحد پولی برای بله پس وسیله مبادلات و واحد شمارش و وسیله ذخیره ارزش. خب اینا اون چیزایی است که وجود داشت. خب هر کدوم از این سه ویژگی که عرض کردم شاید تو کالاهای دیگر هم باشه، عرض کردم با جنس و با کالا هم میشد خرید کرد، میشد مثلا ارزش ذخیره کرد، چیزای از این قبیل، اما مشکلات ایجاد میکرد. عرف و عقلا، مردم در طول تاریخ به دنبال این بودن که با کمترین هزینه، امن‌ترین راه و سهل‌ترین راه ارخص باشد، آمن باشد و اسهل باشد، از همه جهت این مناسب‌تر باشه، هم رخیص‌تر باشه، هزینه کمتر داشته باشد، هم ایمن‌تر باشد و هم سهل‌تر باشد. با این سه ویژگی بود که دنبال یه وسیله میگشتن که اون کارا رو ازشون انجام بده، ارزش رو ذخیره بکنه، ابزار معاملات و مبادلات بشه، بفرمایید که واحد شمارش بشه. یک چیزی که با این سه ویژگی کم هزینه بودن، امن بودن و سهل بودن، اون سه مؤلفه رو تامین کنه. به خاطر این به سراغ پول رفتن. پس اصل این که مردم دنیا در طول تاریخ به دنبال پول رفتن این بود که میخواستن یه ابزاری داشته باشن که با کمترین هزینه، امن‌ترین راه و آسان‌ترین راه، اون سه ویژگی رو که در بالا بهش اشاره کردیم رو براشون تامین کند که وسیله مبادله باشه، وسیله واحد شمارش باشه و ابزار ذخیره ارزش باشه. بدون برای این دنبال پول رفتن. به نظر ما میاد که آنچه که وجود دارد در شرع مقدس در اینجور موارد ایکال به عرف شده، یعنی ما چیزی به نام پول شرعی، پول اسلامی نداریم. اون چیزی که در عرف بهش میگن پول و مردم از به عنوان پول ازش استفاده میکنن، این رو بفرمایید که شریعت هم میپذیره و مورد پذیرش قرار میدهد. بله ما چون در سقط بحث موضوعات رو گفتیم، نمیخوام اون بس تکرار کنم. ممکنه در موارد شریعت ورود کنه، های موضوعات عرفی بحثم شریعت ورود بکنه یه خود و صغور برش بذارد، اما علال اون دعب شریعت برای این نیست تو اینجور مسائل بخواد ورود این چنینی داشته باشد. معمولا کلا تا جایی که بشه الماء طاهرون، الماء طاهرون، الماء مطهرون، طاهرون و مطهر. خب الماء ما هو؟ آب چیه؟ میگه برای مردم بپرسید آب چیه؟ الدم نجسون، خون نجسه. خون چیه؟ برید از مردم بپرسید خون چیه؟ خب این یه مطلبی که اینجا وجود دارد. حالا با توجه به این ویژگی هایی که ما عرض کردیم که گفتیم که این یه امر بفرمایید که این چنینی هستش، ما ببینیم آیا از بیت کوین میشه، از پول مجازی یا از رمز ارز میشه در این جهت استفاده کرد یا نمیشه استفاده کرد. یکیش این بود که ابزاری برای مبادله باشه. آیا فرض کنید از رمز ارزها، از بیت کوین میشه استفاده کرد یا نمیشه استفاده کرد؟ خب البته این یه چیزیست که تازه تأسیسه، نباید انتظار داشته باشیم همین الان در تمام معاملات جهانی از این استفاده بشه، ولی در حد خودش آرام آرام داره راه میفته. الان یه سری معاملاتی در دنیا با بیت کوین انجام میشه، هر چند وقت یه بارم اضافه میشه. همین مدتی قبل مثلا من دیدم که بعد از اخبار آمده بود که فرض کنید در لندن اونجا نمایندگی ماشین BMW، خودروی BMW رسما اعلام کرده است که از این بعد خودروهاشو با بیت کوین هم میفروشه. افرادی میخوان ماشین بخرن میتونن با بیت کوین ماشین بخرن. خب باز تاکید میکنم، نمیخوام بگم خیلی گسترش پیدا کرده، مونتا میگن اولین معامله ای که با بیت کوین انجام شد یه پیتزا باش خریدن. اصلا فرض از خرید پیتزا تا BMW ظاهرا با بیت کوین الان در نقاطی از جهان داره چی انجام می شود. حتی یه جایی هستش که آمدن ماینینگ رو و استخراج بیت کوین رو ممنوع کردن. فرض کنید در چین یکی از مراکز اصلی ماینینگ بود، یعنی استخراج بیت کوین بود و به دست آوردن بیت کوین. دولت چین آمد ممنوع کرد، قوانین بسیار بسیار سختی بودش، نه اخیره به شدت سختگیری کرد و هر شرکتی که به این کارا می پرداخت اینا رو محدود کرد و درشو بست و بیرونشون کرد و خیلی به سختی با اینا برخورد کرد و اینا دیگه یه سرشون کوچ کردن رفتن به سنگاپور، یه سری دیگه رفتن جزایر مالت، هر کدوم یه جایی رفتن که اونجا ثروت خودشون اونجا داشته باشن. گرچه هم میگن تمام کارم حالا تو چین هم انجام میشه به شکل غیر قانونی مثلا غیر چیز، ولی به هر حال میخوام بگم که تو خب زمانی که هنوز اینطور سخت برخورد نکرده بودن معاملاتی باش انجام میشد. در نقاط دیگر دنیا هم همینطور است. الان مثلا یکی از مسائلی که مطرح هست، الان بیشتر تو حوزه موضوع شناسیه، منتها من ناچارم بگم چون بالاخره سطح آشنایی دوستان با این ابحاث در یک سطح نیست، بعضی نکات رو تذکر بدم. فرض بفرمایید که الان در آمریکا یه بحث جدی مطرح هست که مثلا گفته میشه که FBI و برخی از نهادهای امنیتی آمریکا مثلا میخوان قوانینی تصویب بشه در آمریکا برای محدودیت بیت کوین. اینم بردن به عنوان بخشنامه‌ای که ممنوع بکنه، محدود بکنه بیت کوین رو، بالاخره محدودیت بهش بذاره، بردن پیش رئیس جمهور کنونی آمریکا که همین آقای ترامپ باشد و اینم اصلا دست به چیزش خوبه، یعنی محدود کنه، ممنوع کنه. اصلا خیلی ایام گذشته خیلی این کارا رو کرده، یعنی رایجه. اگر بخوان نکنه اون نامه رو از دستش برمی‌دارن، قایم میکنن که نبینه، وگرنه ببینه امضا میکنه، هر اون تحریمی هر اون ممنوعیت رو این کارا رو انجام میده. در این حال مدت مدیدی است میگن اینو بهش پیشنهاد دادن، امضا نمیکنه، ولذا آرام آرام شک برانگیز شده. میگن زاره خودش یکی از سرمایه گذاران عمده بیت کوین هست که اینجا، چون بالاخره این جناب آقای رئیس جمهور، اونها رئیس جمهور تازه و جدید، این اولا و به ذات تاجره، تاجر بزرگیه. به دیوونه بازیاش نگاه نکنید، این بالاخره این مجموعه تجاری عظیم ترامپ که در دنیا هم اینقدر قدرت دارد، در آمریکا اینقدر قدرت تجاری دارد، همین آدم مغز متفکر و رئیسشه. لذا اون دیوون بازی ها اداهاشه، نگاه نکنید به اداهاش، عرض مذارت این که به وقتش خوب بلده چی کار میکنه، شما با عربستان داره چه میکنه. اصلا فقط این که بر تقدیر مراد این هستش. میخوام عرض کنم خدمت شما که خب الان بحث این است که خب احتمالاً خود همین دونالد ترامپ عرض مذارتون که یکی از به تعبیر اونا نهنگ‌های بیت کوینه، یعنی که جزء شخص اصلی مثلا داره کار انجام میده. میخوام بگم قصه بیت کوین تا اینجاها پیش رفته، یعنی سیاستمدارا به درگیرش شدن، مسئول امور مالی دنیا اقتصاددانها درگیرش شدن. دو گروه عمدتاً در مقابلش میستن، یکی امنیتیان که میستن، امنیتی ها نگران هم. چون میگن آه این هیچ چیش به هیچ جا بند نیست، ما نمیفهمیم از کجا داره کنترل میشه. یکی اینا نگران هستن. دو، بانک های مرکزی دنیا، از اون بانک مرکزی خود ما ارکان خطون که بانک های مرکزی دنیا هم در مقابل این میستن. چرا؟ چون رمز ارزها مهمترین ویژگیشون این هستش که پدیده‌ای به نام بانک یا بانک مرکزی رو تعطیل میکنن. یعنی اگر رمز ارز رواج پیدا بکند دیگه مردم به بانک نیازی ندارن، اصلا بانک مرکزی ها تعطیل میشن، هیچ خاصیت دیگه ندارن. یعنی یه سیستمی است که بدون نیاز به بانک و بانک مرکزی کار خودشو پیش میبره، کاملا افراد در اشتغالت دارن. دقت میکنید چی عرض میکنم؟ خب برای همین بانک های مرکزی تو دنیا معمولا مقاومت سختی دارن، مقاومت سختی دارن در مقابل این، از اون بانک مرکزی خودمون به هم ترتیب یکی بانک های مرکزی هستی که امنیتی ها اینا بالاخره معمولا اینجا یه خورده نگران هستن. بگذارید به هر تقدیر، اما از این گذشته خب این رواجش ارزم خیلی زیاد هست. خب پس حالا پس کارکرد اول پول این که آیا ما میتونیم به عنوان ابزار مبادله ازش استفاده بکنیم؟ به نظر میاد بله این طور هست. الان عرض به نظرتون که سیستم هایی هم درست شده است که اینها بتونن به هر حال به عنوان حالا چه تعبیری بگم، مثلا یک نوع مثل این جایی که شما کارت میکشید پول برمیدارید، آبر بانک ها مثلا، چیزهای از این قبیل هم درست شده که اینها هم به نوعی میشه گفتش که کمک میکنن به این که افراد بتوانند از منظر مبارکتون که چیز استفاده بکنن، از بیت کوین استفاده بکنن. صرافی های زیادی در دنیا هستن که اینا الان آمدن و دارن بیت کوین رو نقد میکنن و کسی بخواد تبدیلش میکنن به ارزهای رایج دنیا، به دلار، به یورو تبدیل میکنن و این رو در اختیار قرار میدن اونایی که میخوان از این استفاده میکنن. میخوام بگم دارن به این سمت میرن و الان خب خیلی ها این رو دارن فعالش میکنن که بشود به شکل طبیعی از بیت کوین به عنوان یک ابزار مبادله استفاده کرد. هر چند وقت یه بار خب یه خبر تازه مطرح میشه که مثلا فلان شرکت هم گفته آقا ما بخش از معاملات خودمون رو مثلا اینقدر درصد رو اختصاص میدیم به معاملات بیت کوینی، یا اساسا خرید و فروش هامون مثلا میتونه کسی بخواد میتونه با ما معامله بکنه، با مثلا بیت کوین با ما خرید و فروش کنه، یا حالا رمز ارزهای دیگه که عمدتاً همین بحث بیت کوین هستش. یا بله
یکی از معلفه‌های اصلی
بله.
هر چیزی که ما بهش اعتبار بدیم و با اون اعتبارش بتونیم خرید و فروش رو همون بدن تو مبادله شمارش ذخیره ارز کنیم، این همش برمیگرده اون اعتباره.
بله.
اینو
حالا این مطلبی که می‌فرمایید اینو بذارید تو من تو اشکالات بگم، اون تو یادم بندازید چون من میگم الان بشه باید یادم میره، ولی یادم میره حالا هست دیگه ان شاءالله شما که بله عرض محضرتون بذارید اونجا من عرض بکنم، چون چند تا اشکال هست. مثلا یکی از اشکالات که حالا باز چالیدم باشه بگم این است که میگن این نوسانات زیاده، چیزی که این قصد نمیشه هیچ حساب روش نمیشه باز کرد، هیچ حسابی نمیشه روش باز کرد، این چطور میخواد پول باشه؟ تا چی ارزش و چیزهای از این قبیل جزء اشکالاتی که مطرح میشه. عرض میکنم به هر حال ما الان چیزی داریم به نام بیت پی، که بیت پی در واقع از مثالتون که اینا برای پرداخت های بیت کوینی طراحی شده است و در حقیقت این رو تنظیم کردن، افراد میتونن که از این استفاده بکنن برای پرداخت و چیزهای از این قبیل که وجود داره. پس به عنوان ابزار مبادله ما این رو داریم. دستگاه خودپرداز ATM راه اندازی شده تو بعضی از کشورها، باهاش این کار رو انجام میدن. گسترده نیست، فراوان نیست، اما وجود داره. تو هم کشور خود ما هم این کار انجام میشود. حالا من در کشور خودم یه نکات خاصی هم اشاره خواهم کرد ان شاء الله، ولی در مجموع از نظر مبارکتون پس این یه نکته. نکته دیگه‌ای که در مورد پول عرفی ما داشتیم و عرض کنیم از این لحاظ باید نگاه کنیم بهش که پول عرفی به چه نحوی هستش، من نمیدونم واجا کاری هم من خیلی برم نسبت این که ما گفتیم که این دوتا جلسه پشت هم بریم رو با خسته میشن بینیش آبی چیزی بخورن بد نیست. حالا من اینم بگم که آبشون فراهم بشه. بله، از محضر مبارکتون. که یکی از نکات دیگه این بود که ما از بیت کوین یا از همین رمز ارزها استفاده بکنیم برای به عنوان مثلا واحد سنجش و شمارش، چیزهای از این قبیل. آیا الان این دارای چنین ویژگی هست؟ البته خب نمیشه گفت که الان به یک واحد سنجش مثلا تبدیل شده است و میشه به این زاویه دید، از این زاویه بهش مثلا ما برایش اعتبار و ارزش ویژه‌ای قائل بشیم. نه، حقیقتا هنوز به این سطح نرسیده، ولی تو این راستا داره حرکت میکنه. یعنی تو همون محدوده‌ای که وجود دارد تا حدودی از محضرتون که در این جهت حرکت کرده، ولی خب این تا بیاد رواج پیدا بکنه و گسترش پیدا بکنه این هنوز خیلی راه داره. نکته دیگه بحث ابزار ذخیره ارزش بودن، که آیا اساساً بیت کوین میتونه ابزار ذخیره ارزش باشد؟ به عنوان ابزار ذخیره ارزش میشه از او استفاده کرد یا نه نمیشه به عنوان ابزار ذخیره ارزش ازش استفاده کرد؟ من اجازه میخوام این قسمت رو بذاریم حالا بر جلسه بعدی، که حالا اشکال برادران فهمیدن زیل این قابل تر هستش. حالا یه استراحت بفرمایید ان شاء الله با جلسه بعد در خدمتتون هستیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد.